بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام مجدد به آن دسته از شنوندگانی که تا این ساعت با ما بودند و به آن دسته از دوستانی که در این ساعت به ما میپیوندند. من شیرین فامیلی هستم و میزگرد بحث سیاسی امشب رادیو آزادی را درباره موقعیت کنونی ایران و رونمای آینده آن تقدیم شما میکنم. در میزگرد امشب آقایان تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر در تهران، محمد رضا شالگونی، صاحب نظر و فعال سیاسی چپ در اروپا و خانم ملیحه محمدی، صاحب نظر و فعال سیاسی چپ در برلین، درباره اهمیت دور تازه تلاش‌های اصلاح طلبان به بحث و گفتگو می‌پردازند. این میزگرد در دو قسمت است که امشب بخش اول آن را می‌شنوید.
آخرین بخش اخبار از این برنامه رادیو آزادی توجه فرمایید. معاونان وزارت خارجه آمریکا و روسیه در مسکو دیدار و درباره اختلافات دو کشور بر سر عراق و ایران گفتگو کردند. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه روسیه، در این دیدار برنامه احتمالی آمریکا در حمله نظامی به عراق سخت مورد مخالفت روسیه قرار گرفته است. همچنین سفیر آمریکا در مسکو اظهار امیدواری کرده است که در جریان دیدارهای جاری معاون وزیر خارجه این کشور با مسئولان روسیه، مسکو بتواند اطمینان بدهد که کنترل کاملی بر صدور تکنولوژی‌های حساس به جمهوری اسلامی ایران را دارد. رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که در صورت ناموفق بودن اقدامات سازمان ملل در بازرسی تسلیحات کشتار جمعی عراق، دخالت نظامی آمریکا غیر قابل اجتناب خواهد بود. کوفی انان نیز، دبیر کل سازمان ملل متحد، در اجلاس امروز مجمع عمومی این سازمان تصریح کرد که تنها سازمان ملل است که باید درباره حمله نظامی به عراق تصمیم گیری کند. دولت آمریکا با انتشار اسنادی اعلام کرد که حکومت عراق در 16 مورد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. موارد نقض شده به روایت این اسناد از جمله منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، پشتیبانی از تروریسم و سرکوبی مردم عراق است. جف هون، وزیر دفاع بریتانیا، امروز تصریح کرد که شورای امنیت سازمان ملل میباید یک مهلت مشخص زمانی برای از سرگیری فعالیت بازرسان بین المللی تسلیحات در عراق تعیین کند و همزمان به عراق هشدار بدهد که احتمال دخالت نظامی وجود دارد. پلیس شیلی بیش از 500 تن از طرفداران ژنرال پینوشه، دیکتاتور سابق این کشور، را بازداشت کرد. گزارش‌های رسیده از سانتیاگو، مرکز شیلی، آکیز که امروز طرفداران ژنرال پینوشه به مناسبت گرامیداشت 29مین سالگشت کودتای نظامی علیه حکومت سالوادور آلنده به راهپیمایی و تجمع در مناطقی از جمله مقابل کاخ ریاست جمهوری شیلی اقدام کردند. گزارش‌های آکیز که در جریان درگیری خشن طرفداران پینوشه با پلیس شیلی در سانتیاگو بیش از 500 نفر بازداشت شدند. وزارت دفاع آمریکا خبر اعزام 600 نفر نیروی اصلی پایگاه فرماندهی مرکزی ارتش این کشور در فلوریدا به قطر را تأیید کرد. بنا به گفته مسئولان وزارت دفاع آمریکا، اعزام این نیروها برای انجام تمرینات نظامی در ماه نوامبر آینده صورت گرفته است. پلیس ایتالیا 15 پاکستانی را که مظنون به عضویت در شبکه القاعده اسامه بن لادن هستند در سیسیل بازداشت کرد. این 15 پاکستانی ماه گذشته از راه آبی و با قایق وارد سیسیل شدند. هیئت دولت جمهوری گرجستان امروز برای بررسی تهدید روسیه به دخالت نظامی در آن کشور اجلاس فوق‌العاده تشکیل داد. روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تهدید کرد که اگر گرجستان نتواند در نابود کردن پایگاه‌های شورشیان چچن در خاک گرجستان اقدام کند، روسیه دخالت نظامی خواهد کرد. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان دخالت خود در انفجار هفته گذشته در کابل را که منجر به کشته شدن 30 نفر شد تکذیب کرد، اما در عین حال بر فرمان جهاد علیه نیروهای آمریکا در افغانستان تأکید ورزید. گلبدین حکمتیار به دنبال اخراج از ایران در سال گذشته مخفی شده است. نیروهای آمریکا در افغانستان مقادیر چشمگیری اسلحه و مهمات سبک و نیمه سنگین به جا مانده از طالبان و القاعده را در استان اورازجان در مرکز افغانستان کشف کردند. گزارش‌های جداگانه از افغانستان حاکی است که امروز نیز برای دومین روز پیاپی 4 راکت به پایگاه نیروهای آمریکا در نزدیکی گردیز در شرق افغانستان پرتاب شد که تلفاتی به جا نگذاشته است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد عده مهاجران افغان که به کشورشان باز می‌گردند کاهش چشمگیری یافته است و انتظار می‌رود که در زمستان امسال تقریباً متوقف شود. امروز همزمان جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل خواست تا جریان بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان را سرعت بدهد. جمهوری اسلامی ایران بیانیه اتحادیه اروپا را به عنوان پیش شرط انجام موافقتنامه تجارت دو جانبه رد کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا افزون بر مناسبات بازرگانی هماهنگی سیاسی نیز با اروپا داشته باشد. به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل، اجرای کامل معاهده جهانی منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و رعایت حقوق بشر در شمار خواست‌های اصلی اتحادیه اروپا از حکومت ایران است. در پی درگیری‌های شدید مردم و نیروهای امنیتی و انتظامی در شهر ماهآباد در استان کردستان 16 نفر بازداشت شدند. به گزارش برخی منابع جمهوری اسلامی، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران سه‌شنبه گذشته فرمان برخورد قاطع و فوری با کسانی را صادر کرد که به گفته او عامل اختلال در شهر ماهآباد شناخته شدند. در جریان نارامی‌هایی که در ماهآباد از دوشنبه گذشته آغاز و تا سه‌شنبه شب ادامه داشت، گروه‌های معترض مردم به ساختمان قوه قضاییه و چند بانک حمله کردند. دیروز نیز شهر ماهآباد در پیامد نارامی‌های روزهای قبل تعطیل بود. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر ناصر زرفشان از فشارهای فراقانونی بر سر راه دفاع او از موکلش خبر داد. محمد علی جداری فروغی درباره آنچه فشارها و اقدامات فراقانونی اعمال شده در جریان دفاع از حقوق موکلین سیاسی و مطبوعاتی به ویژه دکتر زرفشان خواند توضیح بیشتری نداد.
برخی از آگاهان سیاسی ایران میگویند کنفرانس خبری اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران مقدمه‌ای بود بر دور تازه‌ای از کوشش‌های تازه جناح حامی اصلاحات برای پیشبرد خواست‌های خود. به نظر همین صاحب نظران، بردن لایحه تغییر قانون انتخابات که در کنفرانس خبری یاد شده وعده آن را داده بود، نمونه نخست این تلاش هاست. هدف از این لایحه محدودتر کردن نقش شورای نگهبان در اجرای اصل نظارت استصوابی از جمله در انتخابات بعدی مجلس است. وعده دیگر آقای خاتمی و دومین نمونه چنین دور تازه‌ای از تلاش‌های اصلاح طلبان بردن لایحه بازنگری در اختیارات رئیس جمهوری است به مجلس. گرچه تا بردن این لایحه 3 هفته ای مانده است، اما خود این اقدام از چشم تحلیلگران فارغ از اینکه شورای نگهبان آن را رد بکند یا خیر پنهان نمانده است. و سرفصل سوم چنین تلاشی نامه سرگشاده محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکل حامی دولت و اصلاحات، به حبیب الله عسکرولادی مسلمان دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی، تشکل حامی جناح راست و منتقد دولت است. نامه‌ای که در آن از جمله استناد شده است به برخی گفته‌های آیت الله خمینی که میزان رأی مردم و بنابراین رفراندوم نیز مجاز دانسته شده است. ارزیابی میزان اهمیت این تلاش ها موضوع میزگرد رادیو آزادی است در دو بخش. بخش نخست این میزگرد ارزیابی متن لایحه قانون انتخابات و صرف اقدام به بردن لایحه بازنگری در اختیارات رئیس جمهوری است. میهمانان امروز و فردای میزگرد رادیو آزادی تقی رحمانی فعال سیاسی و تحلیلگر، محمد رضا شالگونی صاحب نظر و فعال سیاسی چپ و منتقد اصلاح طلبان دوم خردادی و ملیحه محمدی صاحب نظر و فعال سیاسی چپ اما حامی جنبش اصلاحات هستند. گرداننده این میزگرد نیز امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی است.
با درود بر شنوندگان رادیو آزادی و سپاس از میهمانان میزگرد این رادیو، تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی از گرایش ملی مذهبی در تهران و دو فعال و تحلیلگر سیاسی هر دو در برلن اما از دو افق گوناگون چپ، یکی محمد رضا شالگونی و دیگری ملیحه محمدی. شاید بهترین جوری که بشود موضوع میزگرد را در آن خلاصه کرد این است که بران نام ارزیابی تحرک تازه اصلاح گرایان را بگذاریم، تحرکی که در پی آخرین کنفرانس خبری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در 10 روزه گذشته به نظر پاره ای از صاحب نظران آغاز شده و یکی از نشانه های آن وعده رئیس جمهوری برای بردن لایحه جدید قانون انتخابات به مجلس هست که نقش کمتری برای شورای نگهبان در نظارت استصوابی قائل خواهد بود. دومین نشانه این تحرک وعده بردن لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری است به مجلس که از جمله قرار است از حدود اختیارات ریاست جمهوری در برابر قوه قضاییه و نهادهای غیر انتخابی دیگر ابهام زدایی کند. و دست آخر سومین نشانه آن نامه سرگشادی محمد رضا خاتمی، سومین نامه سرگشادی محمد رضا خاتمی دبیر کل حزب جبهه مشارکت، بزرگترین تشکل حامی دولت و اصلاحات آن، به حبیب الله عسکر اولادی مسلمان دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی با نفوذترین تشکل سیاسی جناح راست است. نامی که در آن بر میزان بودن رأی ملت تاکید شده و مجاز بودن رفراندوم، همچنین به مسائلی اشاره شده مانند پیگیری پرونده هایی چون سرکوبی کوی دانشگاه و قتل‌های زنجیره‌ای که در این مورد اخیر موارد آن در این نامه بیش از 4 قتل پاییز 1377 دانسته شده و تاریخ آنها را نیز به پیش از 2 خرداد 1376 و به دولت‌های قبلی بازگردانده و همچنین به اعترافات تلویزیونی سیامک پورزند روزنامه‌نگار دیگراندیش زندانی اشاره شده در این نامه که در اثر فشارهای درون زندان که در نظام سابق هم به نظر نویسنده نامه نمونه‌هایش وجود داشته دانسته شده. در این نامه به تفسیر خلافتی از جمهوری اسلامی و از اینکه حکومت به انحصار روحانیت در بیاید و در آمده به صراحت انتقاد شده. اول به توصیف این قضیه بپردازیم و از یک میهمانان میخواهم که ببینم که آیا از نظر آنها میشه نام تحرک تازه اصلاح طلبان رو بر این مواردی که شمرده شد گذاشت و با پاسخ کوتاه هر یک شروع میکنیم و اون وقت به ارزیابی هر یک از این موارد به طور کوتاه میپردازیم. با پاسخ آقای تقی رحمانی در تهران آغاز میکنم. آیا به این گونه موارد میشه اسم تحرک تازه اصلاح طلبان رو گذاشت؟
خیلی به چند جمله بخوایم بگیم، بعد طرح خروج حاکمیت که با استقبال اصلاح طلبان مواجه نشد و بعد طرح سه شعار جبهه مشارکت در کنگره دوم خودش، به اصطلاح اصلاح قانون انتخابات، اختیار دادن به قانون جدید شوراهای شهر و رفتن به یک همه پرسی، میشود گفته که این دوتا لایحه آقای خاتمی بخصوص لایحه اصلاح انتخابات خیلی جای ملاحظه و انتقادات فراوان داره، همچین لایحه‌ای که در بعد خواهد اومد در مورد اختیارات ریاست جمهوری و پاسخ به اصطلاح ادبی و تند و سریع و تند آقای خاتمی و آقای عسکرالعادی میشود گفت به سوی یک تعیین تکلیف رفتنه. ولی باید بدانیم که همونجور که آقای خاتمی هم گفته محمد رضا که مشارکت با آقای خاتمی دارای اختلاف نظر هم هست، یعنی باید دید که آیا در اصلاح طلبان برای تعیین تکلیف نهایی با هم خواهم بود یا بازم دچار پراکنده خواهم شد. ولی این یک اقدامی است که در مجموع یک نوع وحدت به وجود آورده است میان اصلاح طلبان و داخل حاکمیت برای رفتن به سوی یک نوع تعیین تکلیف.
اقدام برای تعیین تکلیف، تحرک های تازه اصلاح طلبان. آقای محمد رضا شالگونی در برلن، پاسخ شما به این پرسش، شما چجوری توصیف میکنید این مواردی رو که یاد شد؟
من فکر میکنم که سرکوب های شدیدی که اتفاق افتاده و اینکه اصلاح طلبان را به لبه واقعا پرتگاه راندن، اصلاح طلبان حکومتی رو، بنابراین اینها جایی براشون نمونده مگر اینکه واکنشی از خودشون نشون بدن و همونطور که آقای رحمانی هم میگه یک تعیین تکلیفی بکنند. و فکر میکنم که خب یه نوع تحرک است، ولی مسئله اینه که این تحرک از سر استیصال درماندگیه، یک ابتکار نیست، یک واکنشه در مقابل اون چیزی که مطبوعاتشون از بین رفته، دستگیری های وسیع ازشون اتفاق افتاده، اونهایی که اصلاح طلبان بیرون از حکومت و دوربر حکومت رو کاملا دستگیر کردن و الاخر و این مثلا پرونده وسیع از نمایندگان مجلس که اصلاح طلب هستن در قوه قضاییه است که خیلی هاشون محکوم شدن اصلا. خب مسئله ای که اینجا پیش اومده اینه که به طرف یأس کامل رانده میشن و در اینجا احتمال داره که اینها از سر یأس یا اینکه حتی با یک مراوداتی که آقای خاتمی رئیس جمهور، نه برادرش، منظورم اون آقای خاتمی رئیس جمهور هستش، با رهبر جمهوری اسلامی حتی یک قرار مدار گذاشتن که اینطوری نمیشه، یه حدی رو برای ما قائل بشید که وضع به اینجا کشیده نشه، مخصوصا با توجه به اینکه ایران در آستانه وضعیت ویژه‌ای، مثلا در کنار ما جنگی داره تدارک میشه و الی آخر.
تحرک تازه اصلاح طلبان اما از سر یأس و استیصال، پاسخ محمد رضا شالگونی. حالا خانم ملیحه محمدی، توصیف شما از این مواردی که یاد شد چگونه است؟
من معتقدم که جبهه مشارکت علیرغم اینکه این فرمایش آقای رحمانی درست هست که کاملا منطبق نیست بر به صدا خواسته ها و پتانسیلی که در آقای خاتمی هست، به همین نسبت در درون خود جبهه مشارکت هم قطعا ناهمخوانی هایی هست که حتی بروزش رو هم ما میبینیم. یک جبهه یک دست نیست، اصلا یک جبهه هست بیش از اون که یک حزب باشه. اما بر اساس همین، بر اساس همین مشکلی که وجود داره، عدم تطابق کامل یا انسجام کامل درون جبهه مشارکت و با توجه به این است که جبهه مشارکت همونطور که شما در توضیحاتتون هم به درستی گفتین، قوی ترین جبهه موجود هست در سمت اصلاحات، این به نظر من یک راهکار خوب و درست و خیرتمندان است که بر اساس کلیاتی، بر اساس گامهایی که مورد توافق عمومی باشه در جبهه مشارکت و حتی با نهاد ریاست جمهوری، حرکت معینی انجام بگیره. نوعی تعرض قانونی هست این از نظر من و خیرتمندانه هست، برای اینکه هم پاسخی هست به ناهماهنگی موجود وقتی که بخواد رو مسائل خیلی بزرگتر بره، مشکل زاه خواهد بود، اما این پاسخی هست در مقابل عدم تشتتی که ممکنه در مقابل یک گام بلند برداشته بشه. از اون طرف زمانه ما و این موقعیت شرایط اجتماعی ایران نیازمند یک حرکت معین هست، یک گام عملی که در پی خودش اقدامات بعدی رو قطعا ایجاد کنه، چون به طور طبیعی هر گامی که شما بردارین اگر شما رو به مقصود نزدیک بکنه، مقدمه برداشتن گام‌های آتی خواهد بود. من این رو یک فرصتیابی درست و نیاز این لحظه ارزیابی می‌کنم، سوای اینکه فرصت‌هایی از دست رفته، سوای اینکه اقداماتی ممکن بود حالا کمی دیرتر یا زودتر انجام بگیره، به طور کلی یک حرکت مثبت می‌بینم و بهش امیدوارم.
بردن دو لایحه درباره تغییر قانون انتخابات و همینطور درباره اختیارات ریاست جمهوری به مجلس و نامه دبیرکل حزب مشارکت اسلامی به دبیرکل مؤتلفه اسلامی، تعرض قانونی و خردمندانه و مثبت در پاسخ خانم ملیحه محمدی. آقای رحمانی، بذاریم بحث رو ببریم از اینجا به سمت اینکه در مورد هر کدوم از این موارد، یعنی مثلا فرض کنید که از این لایحه‌ای که درباره انتخابات و مسئله نظارت استصوابی سخن به میان آمده، ارزیابیمون از هر کدوم اینها چیه؟ یعنی اول با این شروع بکنیم، قانون مربوط به انتخابات و نظارت استصوابی، احیاناً ارزیابی هایی، انتقاد هایی و برشمردن نقاط مثبت.
ببینید، این قانون انتخابات که رفته مجلس از طرف دولت لایحه است، چند تا نکته داره. اولا این لایحه طوری تنظیم شده، به نظر من بخش محافظه کارتر اصلاح طلبان در تنظیم این لایحه نقش داشتن. شروطی که در این لایحه هست، در حقیقت حتی کلمه وفاداری به جای التزام به ولایت مطلقه فقیه اومده توش. از یک طرف دیگر تمام کسانی که به وسیله دادگاه های به جرم اقدام علیه امنیت محکوم شدن حق انتخاب شدن ندارن. گروه های منحله که به حکم دادگاه منحل شدن حق انتخاب شدن ندارن و محدودیت های زیادی هست. منتها یک ویژگی که داره، نظارت استصوابی محدود کرده. این به اصطلاح این مفهوم نیست، کسانی که متهم نیستن همونجوری که در اول این لایحه هست از بر براءت افراد هست. با وجود این که این لایحه نیست که بشود در راستای شعار ایران برای ایرانیان و حتی نامه که آقای خاتمی با آقای اکبرالرادی نوشته و اونجا بحث التزام به قانون رو مطرح کرده تا وفاداری به قوانینه، یا لحن اعتراضی آقای محمدرضا خاتمی در نامه با آقای اکبرالرادی، این لایحه بسیار نرمی. ولی مواضعی که گرفته شد در هفته اخیر از سوی نایب رئیس مجلس خبرگان و ارگانهای بیبرخی از گرایش‌ها و تفکرات دیگر دقیقا نشان داد که حتی با این حد موافقت نمی شود و نظارت استصوابی شورای نگهبان از نظر که اینها مقابل امر کاملا به صلاحیت درست حیاتی است برای اینا. اینم به علت این است که جامعه ایران یه جامعه بسیار جوانی است و چهره های به حال سر برآوردنن که هنوز اینا محکومین دادگاه انقلاب نشدن و از نظر او تفکر اساسا نباید غیر خودی ها به هیچ وجه وارد ارکان قدرت در هر سه قوه بشوند.
صحبت سر این شد که با اینکه یه مواردی وجود داره در این لایحه‌ای که مربوط به قانون انتخابات هست، ولی کن یه نکته‌ای که وجود داره اینه که تا حدودی اصل بر براءته، اما تا همین حدش هم با مخالفت‌های جدی مواجه شده از سوی نهادهای غیر انتخابی. آقای محمد رضا شالگونی، من عادت کردم که شما در همین گفتگو هم بیشتر تاکید رو میذارین بر نیمه خالی لیوان و در اینجا میخوام ببینم با توجه به این شرایطی که وجود داره که آقای تقی رحمانی هم گفتن، خود اقدام این که چون این لایحه‌ای برده بشه آیا یک پیشبرد نیست؟
قرار این بار استثناء باشه بر قاعده و پاسخ شما تعجب زدمون کنه به این صورت که نیمه دیگری رو هم در لیوان ببینین؟
حالا کاش نیمه پری وجود داشت که آدم اون نیمه پر رو هم مورد اشاره قرار میداد. متاسفانه وضعیت طوریه که در خود اصلاح طلبان اگه توجه بکنید، حتی خوشبین‌ترین یا غافل‌ترین اونها که اصلا سعی میکنن همیشه نیمه پری رو که وجود نداره ببینن، میبینید که اونها هم مستعجل و مایوس شدن. مثلا همین لحن محمد رضا خاتمی نشون میده که چقدر اوضاعشون خرابه و من همون که گفتم یک حالت درماندگی و استیصال هستش. اینها از یک طرف میبینم مردم اینها رو رها کردن، همون نظرخواهی که مثلا خود همین جبهه مشارکت میگه که کرده از مردم، نشون میده که مردم ایران اصلا به این چیزها توجهی ندارن، اساسا گذاشتن کنار ماجرا رو، هیچ نوع امیدی به مسئله حکومت وجود نداره. از طرف دیگه باید توجه داشته باشید که اینها دارن تلاشهای آخریشون رو میکنن که ببینن خودشون رو میتونن به یه نحوی در یک قراردادی با این جناح تمامیت خواه ببندن که حول اون بتونن به یک سلسله پیشروی های دست بزنن یا نه. من فکر میکنم که اصلاً پیشروی در این ماجرا دیده نمیشه. توجه داشته باشید که 80 برابر اگر اختیارات ریاست جمهوری رو افزایش بدن و اگر نظارت استصوابی رو نه در اون چیزی که در این لایحه اومده حتی کاملا حذف بکنند، که به اصطلاح ایران برای همه ایرانیان این شعاری که باید قاعدتاً خوب باشه ولی از طرف جمهوری اسلامی اصلاح طلبان حکومتی و در داخل یک نظام توتالیتر اساساً چیز توخالی هستش، خب طبیعیه که در اینجا هر قدم اختیارات افزایش بدن مجلس اصلاً چیزی نیست. فقط توجه داشته باشید که تمام این چیزهایی که در این مدت اینها تصویب کردم قطعاً رفته از طریق شورای نگهبان وتو شده و حتی اونهایی که وتو نشه نمیشه اجرا بشه. وقتی که اقتدارات واقعی از حتی از طریق قانونی، توجه داشته باشید که در ایران اون چیزی رو که خاتمی اومد، آقای محمد خاتمی اومد با این شعار حاکمیت قانون دقیقاً قفسی شده برای خود این شعار. چرا؟ از اولم روشن بود که چنین خواهد شد. چرا؟ حاکمیت قانون قبل از هر چیز حاکمیت قانون ولایت فقیهه. ولایت فقیه، ولی فقیه اختیارات نیمه خدایی داره. برای آنچه شما حاکمیت قانون رو داشته باشید نگاه کنید به تمام تاریخ و تجربه کشورهای مختلف، باید فرمان روا زیر قانون باشه، تحت قانون باشه. اینجا محل سوال فرمانروا بر فراز تمام اقتدارات قانونیه، حتی بر فراز شریعت. اون چیزی که آقای خمینی بنیان گذاشت، یعنی اینکه مصلحت نظام اگر ایجاب بکنه نماز و روزه رو حتی ملغا میکنیم به طور موقت یا فلان، خود این نشون داد که فقط یک پرنسیپ در جمهوری اسلامی وجود دارد، اون پرنسیپ قدرته. کسانی که به حاکمیت دست یافتند به هر وسیله ممکن از جمله از طریق نفی و متلاشی کردن اون اصولی که خودشون با اون اومدن و مشروعیتشون رو به اون مدیون هستند، اونها رو از بین ببرن و خودشون رو در قدرت نگیرن. در چنین شرایطی 10 برابر هم اگر اقتدارات مجلس نمیدونم ریاست جمهوری رو بالا برن، شورای نگهبان رو نمیدونم چه بکنن چه نکنن، مسئله حل نخواهد شد. و این به نظر من پیشرفتی نیست. نشان دهنده اینه که در اعماق، در حرکت‌های مردم، در سرخوردگی که قبلا به وجود اومده حالا دیگه به عصیان تبدیل میشه. و مخصوصا توجه بکنید به اون چیزی که جمهوری اسلامی در وضعیتیه که حالا حتی اون جناح تمامیت‌ها شروع کرده زیرزیرکی با مثلا دولت آمریکا مذاکراتی بکنه که ما مثلا خیلی هم مزاحمتون نیستیم.
برمیگردیم به شما آقای محمد رضا شالگونی. خانم ملیحه محمدی، آقای شالگونی میگن که مردم اصلاح طلب رو کنار گذاشتند و در حقیقت رهاشون کردند و در این تحرک تازه اصلاح طلبان پیشرفتی دیده نمیشه. به همون میزان که آقای شالگونی لیوان خالی رو میبینن، آیا میشه گفت درباره لایحه‌ای که به نظارت استصوابی و محدودتر کردنش برمیگرده، شما چرا لیوان رو پرتر از ایشون میبینید؟
بله، شما درست به کار بردین، من پرتر میبینم، فقط همین. و چون معتقد به اصلاحات هستم و اصلاحات رو به عنوان یک پروژه برای تحول انتخاب کردم، پرتر، اندکتر این کمیت ها در حرکت سیاسی چون به زندگی روزمره مردم ارتباط داره، برای من اهمیت داره. این امر که توقع انسان باید از حرکتی که میخواد انجام بشه، کاری که بهش دست میازه، باید معین باشه، یعنی افق دید معینی باید در سیاست داشته باشیم.
خب در مورد همین لایحه مربوط به نظارت استصوابی و محدود کردنش اول صحبت کنیم شما.
در مورد این لایحه برای من خیلی معینه، مشخصه که این لایحه رو یک جریان، یک به اصطلاح نیروی لائیک یا یک نیروی متعلق به تفکر من نبرده. این لایحه اصلا از اون فراتر از همه تعارفات برای من یک چیزی محرزه. این لایحه میخواد که از مجددن انتخاب نشدن همین اصلاح طلبان دولتی اتفاقا جلوگیری کنه. یعنی ببینید افق دید اتفاقا خیلی محدودتر از تمام شعارهاست. و من در این شرایط خطر رو، چون هر دوباری که انتخابات بوده صلاح مردم رو در انتخاب شدن این طیف دیدم و کنار رفتن اونها که به همین طور هم شده، این امر رو من مغتنم میشمرم. چون تمام برنامه جناح راست ما در سخنرانی ها میبینیم، در تحرکات شورای نگهبان میبینیم، همه جا در زدن واحدهاشون در شهرستان ها که اتفاقا صریحا گفتن که ما میخوام چنین مجلس دیگه تشکیل نشه و به تبع چنین دولتی. من میدونم که افق خیلی هم محدوده، یعنی این تفسیرها همش در جای خودش درسته، اما در دید اصلاح طلبانه من همون یک گام به پیش با تثبیت بار دوم یک مجلس اصلاح طلب که اشاره آقای رحمانی هوشمندانه است که این مملکت نیروی جوان داره و این قید محکومیت دادگاهی که خب بله در مورد هر حزبی اگر تثبیت بشه در هیچ حکومتی خب طبعا اگر منحل اعلام بشه کاری نمیتونه بکنه، اما این قید جوان بودن جمعیت و این رشد نیروی اصلاح طلبی در ایران که نمیتونن همه دادگاه رفته باشن، طبعا امیدی هست به این که انتخابات با حذف نظارت استصوابی باز هم نیروهای اصلاح طلب و هر بار قطعا رادیکالتری رو به مجلس و دولت بفرسته.
کاچی به از هیچی، محدود کردن نظارت استصوابی و کمرنگ تر کردن نقش شورای نگهبان در روند انتخابات های آینده بهتر از نبودن چنین حرکتیه در نظر خانم ملیحه محمدی. آقای رحمانی، میخواستید که در مورد گسترش دایره اختیارات ریاست جمهوری در لایحه آینده‌ای که اصلاح طلبان به مجلس خواهند برد و آقای خاتمی وعده شده در کنفرانس مطبوعاتیشون دادند صحبت کنید، ارزیابیتون از اون چی هست؟
ببینید آقای خاتمی بایستی در مقابل اعتماد مردم پاسخ خوب باشه، ما دقت باید بکنیم، امکان داره شکست بکنیم ولی به اعتماد مردم ضربه نزدیم. میگه آقای طالقانی از انحصار طلبی مینالید، میگه ما وعده دادیم به مردم اگر خراب کنیم چه کنیم. آقای خاتمی در یه مرحله تعیین کننده قرار گرفته، اختیاراتی که ایشان بازم میخواهد صد درصد حتی نرمتر از لایحه اصلاح قانون انتخاباته، ولی یه بحثی که باید دقت داشته باشیم با این اختیارات هم اگر موافقت بشود ولی نظارت استصوابی شورای نگهبان باشه و موانع دیگری باشه، بازم اون آقای خاتمی باید وارد مرحله بسیار جدیدتری بشه، ولی لایه هنوز تنظیم نشده، هنوز مفادش توضیح داده نشده، از همین رو باید منتظر بود ببینیم از این لایه چه در می آید بیرون. اما یه مسئله دقیق باید داشته باشیم، تحول اجتماعی در ایران و گفتمان اصلاحات در بدنه جامعه، اصلاحات نه اصلاحات داخل حاکمیت، یه روند تحولات اجتماعی، تغییر فرهنگ ها و بینش ها در مورد دموکراسی با تمام بحران هایی که جامعه ما ایجاد شده است، و دقت داشته باشیم بعد از اون قطع حافظه تاریخی که ما از سال 60-65 در جامعه ایران داشتیم و کشوری که 80% جمعیت زیر 40 سال هست، یعنی اساساً از تجربه سال 56-60 و همساله هم اصلا خبری ندارد، یعنی انقطاع حافظه شده است، در روند اصلاحاتی که در حقیقت حاکمیت سعی کرد خود که باید هماهنگ کند بخشیش سواری قطار در حال رفتن شدیم، صرفا نگاه کردن به قدرت در بالا یک مسئله است، این که تحولی در جامعه ایران رخ داده که میگویند در سایه تحولات اجتماعی سیاسی است که اقتصادی است که تحولات سیاسی خودشان هماهنگ میکنند، حالا اگر اصلاح طلبان داخل حاکمیت هم نتوانند بیایند این قطار در حال رفتن هست و تحولات دیگه خواهد داشت، ولی باید ما دقت داشته باشیم هر تحولی در یک روندیش شکل و نمیشود کسی زودتر از وقت موعودش از قطار پیاده کرد یا پرتش کرد پایین، زمینی که باید دقت داشته باشیم در هر جامعه ابزار تحول چیا هستن، ممکنه کسانی تئوری های جالبی داشته باشن ولی ابزار تحول نباشن.
آقای رحمانی، مقصودتون از کسانی تئوری هایی داشته باشن آقای شالگونی هستن؟
به طور کلی مقتدی های چپ در ایران قبل از سقوط به اصطلاح پارادایم کمونیست خب تئوری‌های خیلی خوب و قوی داشتن، ولی اجرا بودنش در ایران خودشان قبول دارن عملی نیست. الان هم یه تفکر خاص لیبرال دموکراسی توی ایران بازم وجود داره، این تئوری خیلی جالبه ولی به قفلای جامعه ایران نمیخوره، این حقیقتیه، باید به این دقت داشته باشیم. نظریه بومی تو ایران زیاد تولید نمیشه، نظریه بومی که بتواند مشکلات حل کنه، نظریه بومی هم که تولید میشه در ایران با قبول کنیم ضعیفه، چون ما اصلا پشتوانه تئوری که قوی نداریم. به خاطر جریانات اجتماعی ما دچار نوسانات کلان هستش، از همین رو باید جریان اصلاحات به این شکل هم نگاه بکنیم.
خیلی خوب،
اگر به نظر من این قطار تحولات اجتماعی در ایران در حال حرکته و هر کس که نتواند خلاص پایین میاد، واژه تحولات اجتماعی هم شاید خیلی دقیق تر از این باشه و چیزهایی مثل رفرم و حتی به نظر من انقلاب در یه چیز عظیمتری به نام تحولات اجتماعی امکان داره یه جامعه بشه کودتا رفرم سیاسی یا تا انقلاب سیاسی بشه ولی تحول عمیق تو شوق نده باشه. ما انقلاب مشروطیت با این مواجه شدیم، حتی در بخشی از بقای انقلابیان هم سال 57 همینجوری بود.
من داشتم سعی میکردم که ببینم که آیا بین نظر شما مثلا با آقای شالگونی یا خانم ملیحه محمدی سر این جریانات تمایزی هست، شما تمایزی میبینین یا نه؟
ببینید من احساس میکنم آقای شالگونی کل قضیه رو به اصطلاح یه نوع اقدام غلط میدونه. من معتقدم جریان تحول اجتماعی در ایران که تحولات سیاسی هم در خودش داشته دستاوردهایی داشته و آسیبهایی، ولی جریان اصلاحات امروز در داخل حاکمیت قفل کرده. با تغییر آرایش نیروهای سیاسی می شود دوباره حق تحمل در ایران استمرار پیدا کنه و اینم نگاه به نیروهای بیرون حاکمیت و حتی خارج از کشور، اونایی که واقعا به منافع ملی اعتقاد دارن.
بسیار خب آقای رحمانی، من پاسخم رو گرفتم. حالا از آقای شالگونی با توجه به این سایه روشنی که الان وجود داره بین دیدگاه آقای رحمانی با خود ایشون، پاسخ به همون سوال رو برگردیم به لایحه گسترش دایره اختیارات ریاست جمهوری در برابر نهادهای غیر انتخابی به ویژه بپرسم که به چه دلیل فکر میکنید که گام مثبتی نیست همین اقدام؟
ببینید آقای کاتوزیان، اصل سقف رو در نظر بگید که قاعدتاً باید قانون اساسی باشه. اینا که خود آقای محمد خاتمی هم میگه که تغییر قانون اساسی صحبت از تغییر اون خیانته. خب سقف رو در نظر بگیرید، به نظر من تا زمانی که اون سقف عوض نشده، یعنی که یک کسی وجود داره، یک دستگاهی وجود داره بر فراز قانون، این رو به صورت تئوریک حتی اون یکی جناح داره میگه که رهبر بایستی بر فراز اراده مردم و نهادهای حکومتی باشه و کل سیستم. خب اگر اینطوری هستش، فرض کنید که 10 برابر هم اختیارات ریاست جمهوری رو افزایش بدن، خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تقریبا تمام نهادهای انقلابی، میگم انتخابی، به وسیله نهادهایی که از طریق دستگاه ولایت فقیه ما کنترل میشن محاصره شدن. اصلا امکان تکان خوردن وجود نداره. از طریق قانونی میتونن اینا رو آب پیچ بکنن، به نظر من هیچ امکانی وجود نداره. اون چیزی که آقای رحمانی میفرمایند، خب من ایشون رو یک مقدار محصور دارم، ایشون در گرفتار هستن در اونجا و من نمیخوام با ایشون پولمیک بکنم، چون در وضعیتی هستن که اگر نظراتشون هم واقعا اینطوری باشه باید معافشون کرد از بعضی از اظهار نظرها. بنابراین که شماتت نمی کنم هر نظر ایشان و وضعیت ایشون رو، اما واقعیت عبارت از اینه که اصل حتی قدرت سیاسی رو مسلم در کشوری که در آستانه تحولات بزرگ، مردم تقریبا تماما علیه نظام شوریدن، نمیشه کنار گذاشت و بحث کرد درباره تحولات. مثل اینکه مثلا بله تحولات بزرگی در ایران اتفاق میفته، خب این مثل اون چیزیه که آدم شیره را خورد و گفت شیرین است. بله معلومه که تحولات بزرگ، همه دنیا این رو شنیدن، همه دنیا درباره اون صحبت میکنن. بحث بر سر تحولات بزرگ نیست، بحث بر سر اینکه از اینجا کجا میخواهیم بریم. بحث بر سر این هست که نه قدرت رو در نظر نگیرید. تصادفاً آقای رحمانی ها هستن که قدرت رو میگیرن. من میگم مردم ایران، همین دانشجویانی که بیچاره هایی که افتاده بودن دنبال همین آقای خاتمی، از سر البته صداقت، از سر و بسیارم مفید بود، در یه مرحله کمک کردن به بیداری مردم ایران، ولی همین ها ببینید حالا چه موضعی دارن. آقای افشاری که بیچاره رو آوردن تحت شکنجه و فلان و اینها، در از تلویزیون استفاده وادار کردن، حالا از زندان پیغام میده که راه این نیست، برید مقاومت کنید از طریق به اصطلاح مجاری فراقانونی و از طریق نافرمانی مدنی. خب اصلا مسئله بر سر این چیزها نیست که آیا بالکل نمیدونم کنار بذاریم یا نه. بله اصل سوال عبارت از اینه که در شرایط کنونی به نظر من جناح تمامیت خواه خیلی روشن میدونه و به نظر من درکشون درسته که کوچکترین اهمال در مقابل حرکت مردم، شل کردن مقاومت، به متلاشی شدن تمام هست و نیستشون منتهی خواهد شد. بنابراین قطعا سرکوب خواهند شد. به نظر من اونها اون اصل اون سخن معروف آلکسی دو توکفیل رو خوب فهمیدن که نظامی که استبدادی است در شرایطی که بخواد، در حالت انفجاری هم مخصوصا در جامعه ما هست، اگه بخواد اون کمتر سرکوب بکنه متلاشی میشه، تردید بکنه در سرکوب متلاشی میشه. این چیزیه که اصلاح طلبان نمیفهمند و حتی من به نظرم از مدت هاست پیش دیگه نه تنها کمکی به حرکت مردم نمی کنن بلکه مانع تراشی می کنن. این کارهایی که آقای خاتمی حتی حزب مشارکت به نظر من با اون لحن تند و فلانی که دارن میگن اساسا یک نوع امید و توهمهای بیهوده ایجاد کردن در ذهنیت یه عده‌ای از مردم که هنوز هم تردیدهایی دارن در مورد اینکه آیا امیدی از اینجا هست یا نه. بهتره کنار برن تا قضیه روشن بشه. من فکر می کنم که اینا اگر کنار برن نه اینکه یک دفعه در یه لحظه انفجار اتفاق میفته، نه، مسیری رو که مردم ایران دیگه پیش رفتن و این رو کم اصلاح طلبان رو کنار گذاشتن شفافتر خواهد شد. خاتمی ها هر دو برادر و تمام عبدی ها نمیدونم حتی آقا جری هایی که حالا به اصلاح به زندان کشیده میشن اینها دیگه باید کنار برن. رحمانی ها بایستی کنار برن، بذارن مردم همون نسل جوانی که آقای رحمانی ازش صحبت میکنه باید جلو برند و اونا حرکت هاشون رو پیش برن. خانم ملیح محمدی میفرمایند که در این شرایط خب همونطور که شما تعبیر خوبی کرده کاسی بهتر، این شرایط دقیقا و این شرایط بایستیم. این شرایط چه هست؟ شرایطی است که مردم ایران آیا کمتر میخوان یا بیشتر میخوان؟ اقتدار دارن، مردم در کوچه و خیابان میان.
آقای محمد رضا شالگونی در برلن میگوید تقی رحمانی در تهران باید برود و همراه او همه اصلاح طلبانی که به این توهم دامن میزنند که اصلاحات در چارچوب نظام کنونی پیشرفتنی است و نمیپذیرند که نافرمانی مدنی میرود که جای اصلاحات را بگیرد. آقای تقی رحمانی برمیگردیم به شما به خاطر اینکه ببینیم که حرفایی که میزنین از روی محظور هست یا اینکه نه واقعا بهش اعتقاد دارید و فرای محدودیتایی که وجود داره این نظراتی که پخش میشه بازتاب دهنده حرفای شماست و آیا اینکه باید کنار برید شما هم و راه رو برای نسل سوم و جوانان و جریان سوم باز کنید یا نه. ولی بگذارید اول از خانم ملیح محمدی درباره این سوال بکنم و ایشون رو شریک بکنم تو این فرضی که آقای شالگونی از ما خواستن که بکنیم که فرض کنیم 10 برابر هم قدرت ریاست جمهوری اضافه میشه، چه نفعی حاصل میشه در شرایطی که ولایت فقیه قراره که بر فراز قانون اساسی باشه اگر تفسیر جناح محافظه‌کار رو از قانون اساسی بپذیریم؟ خانم ملیح محمدی
من بنا ندارم و فکر میکنم که عاقلانه هم نیست که ما تفسیر جناح محافظه‌کار رو از قانون اساسی بپذیریم. قانون اساسی ایران اگر امروز بحث حاکمیت دوگانه میشه دقیقا به این خاطره که قانون اساسی ایران در بطن خودش بر دو پایه ایستاده. شما اگر ببینین اختیارات و وضعیت ولایت فقیه رو و متوحش بشیم هممون، وقتی که برگردیم به اصل بعدی قانون اساسی میبینیم که در اصل ششم فکر میکنم که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. توصیه آقای شالگونی دقیقا به این امره که همون نیمه خالی رو ببینیم. من تفسیر آقای شالگونی رو اصلا میپذیرم که ولایت فقیه بر فراز قانونه. بعد آقای شالگونی باید بتونن اثبات بکنن که در حضور همین ولایت فقیه که بود و بر فراز قانون هم بود اوضاع اجتماعی ایران آیا قابل مقایسه با قبل از 2 خرداد که به لحاظ آزادی های سیاسی به لحاظ آزادی های فرهنگی ما یک روزنامه سلام داشتیم و سلام، و امروزی که آقای شالگونی در اروپا از آخرین صحبتهایی که آقای افشاری در زندان میکنن، صحبتهایی که آقای زرافشان در زندان میکنن، آقای یزدی از این بر احضار میشن از اون بر میرن تو دانشگاه سخنرانی میکنن، من بر نمیگردم به زمان قبل از انقلاب که اختناق اینقدر قوی بود که اجازه نداشتی از اختناق صحبت بکنی. من در همین دورانی میگم که اصلا مسئله بستن و باز کردن مطبوعات نبود. آقای شالگونی نگاه میکنن میبینن اگر حاکمیت دوگانه یعنی هر دو نیرو قدرت نمی داشتن به این ترتیب نبود که امروز روزنامه ها رو ببنده نهادی و از اون طرف وزارت ارشاد مجوز بده. این جنگ یه جنگ واقعیه. آقای شالگونی میخوان بگن همه اینا خیالاته یا همه اینا اساسا بیهوده است و از همه بدتر اساسا بر اساس یک ساخت و پاخت صورت گرفته.
پس شما میگین که اگر اختیارات ریاست جمهوری 10 برابر اضافه بشه چنان که آقای شالگونی فرض کردن ممکنه یه تحولات بیشتری انجام بده.
10 برابر رو باید آقای شالگونی یک ببینین در سیاست ما نمیتونیم
با واژه‌ها هر چقدر هم زیبا باشن یا هر جور استعاری بازی بکنیم، ما باید بگیم یعنی چه ده برابر. در قانون اساسی رئیس جمهور مسئول تنظیمی. شما ببینید در سال 65 لایحه اختیارات رئیس جمهور تغییر کرده، تصحیح شده به این ترتیب که رئیس جمهور میتونه که به لحاظ نقض قانون اساسی به تمام قوا اختیار بده. اما امروز که صحبت از تغییر و تعدیل به اصطلاح اختیارات هست، باید این نکته روشن بشه و قطعا روی این مسئله میره که خب بعد از تذکر قانون اساسی همینطور که آقای خاتمی دادن به قوه قضاییه و تأثیر نداشت، حالا اهرم های اجرایی رئیس جمهور چیه؟ قطعا میخواد روی این مسئله بره این جریان. و از همه مهمتر نبرد، یعنی جنگی رو، تضادی رو که همیشه تضاد ملت دولت بوده در ایران، این رو با خیراندیشی باید نگاه کرد و دید که این تضاد ملت دولت که همیشه در تاریخ ایران بوده امروز در حاکمیت نفوذ کرده. یعنی اگر این مردم، این جنبش اصلاحات، چون آقای شاگوری صحبت از شورش مردم میکنن، راستش من نمیبینم، صحبت از جریانی میکنن انگار نه انگار که یک ماه سال و چند ماه از آخرین انتخابات گذشته. ما راجع به تاریخ طولانی گذشته صحبت نمی کنیم. یک سال و چند ماه پیش 22 میلیون مردم رفتن رای دادن، بخشی ناامید شدن. قطعا همینطوره در هر حرکت اجتماعی، حتی فردی، بر اساس اینکه امکان داره سطح توقعات آدم از واقعیات موجود فراتر باشه، ممکنه دچار ناامیدی بشه، ولی ناامیدی رو آدم تشویق نمی‌کنه. همین یک ماه پیش من فکر می‌کنم اگر آقای رحمانی، شاید بهتر بدونم، در خلخال در انتخابات میان دوره‌ای از قریب 60% واجد شرایط انتخابات 48% رفتن رأی دادن و یک خانم از جبهه دوی خرداد رو به مجلس فرستادن در انتخابات میان دوره‌ای. این ناامیدی عجیبی که تبلیغ میشه و اصلاح طلبان دولتی خودشون هم در دمیدن در این شیپور مقصر هستن، تجلیش در کجاست؟ این شورشی که آقای شالگونی میگن در کجاها صورت میگیره؟ دانشجویان که به اصطلاح معترض‌ترین دایه اجتماعی هستن در هر جامعه ای، آیا در همین سالگرد 18 خرداد قرار بر تظاهرات و همه اینها داشتن؟ این روحیه که با اون اعلامیه اومد و تغییر داد جهت به اصطلاح یاد بود و یادمان رو از تظاهرات اینها، آیا این روحیه شورشه؟
خیلی خب، برمیگردیم به آقای رحمانی و واکنش ایشون رو به حرفهای دو میهمان دیگرمون، آقای محمد رضا شالگونی و خانم ملیحه محمدی، میپرسم.
ببینید، در وهله اول قبل از اینکه سوال پاسخ بدم یک چیز باید بگم. به عنوان کسی که در ایران زندگی کردم و 13 سالم زندان بودم و چیزهای خیلی متفاوتی دیدم، اونچه که من دیدم، اونچه که به نام تحولات در ایران شروع شد و بخشی از اصلاح طلبی داخل حاکمیت ایجاد کرد، اگر این جریان نتراند و در کامل هم شکست بخورد، انگار که امروز به بنبستی رسیده که سعی میکنیم از این بنبست درآد بیرون، ولی اون تحولی که در جامعه ایران به وسیله این فعل فعال انفعالات ایجاد شد، لااقل اندک فضایی بود که یکی از مسائلش این بود که الان که به راحتی نمیدونن کسی ببرن بکشن، یا قتلهای مشکوک دیگر ما لااقل فعلا نداریم. یک مسئله، یک نظر من، به نظر من آقای شالگونی هم بازم عزل نصر فرموده، دوران عزل و نصر گذشته. بعدم شعار انتخاباتی هم زیاد جالب نیست، نسل سوم و نسل جوان بیاید رو این که مثل این است که مثلا ما بخوام هوادار که نمیخوام جذب کنیم. ما باید بضاعت نیروهای تشکیلاتی در ایران ببینیم. حقیقت این است که توان نیروهای تشکیلاتی در ایران چقدر هستش؟ نیروهای خارج از کشور چقدر توان تشکیلاتی و اجرایی دارن؟ حتی ملی مذهبی ها چقدر بیرون حاکمیتی ها چقدر دارن؟ ایشان میگه رژیم های توتالیتر، من میخوام میگم تفکرات تمامیت خواه سنتی، خیلی بیشتر از همون چیزا اون جریان ها در نطفت میگر میدارن. حالا ما یه بحث این است که بگوییم حالا به طور معروف اصلا کل قضیه رو نبینیم، نه من اصلا معذورات بیمفهوم ندارم، با پرونده منم بازست و همین مسئله هست، ولی دید انتقادی ما به اصلاح طلبان داخل حاکمیت همیشه دید جدی بوده و موازه ما موازه ما رسما اعلام میکنیم و این موازه به خاطر همون هم اتهام براندازی زدن، اگه قبول نداریم خوب زدن، حتی به بنده تا حد اعتزاز هم رفتن جلو. بعد اینا زیاد مسئله نیست. من میخوام بگویم که در یک پارادایم فکری، در یک دوران سیاسی که متفاوت با دهه 60 هست ما زیست میکنیم و متاسفانه برخی از دوستان اساسا نتوانستن خودشون رو با این تحولات همراه کنن، نه که بیاین راست بشن یا چپ بشن. من دقیقا اصلا به این توجه ندارم. به خاطر از این منظر باید به تحولات اجتماعی در ایران نگاه کرد، ضمن اینکه ما همواره به امکانات نقد داریم، ولی یک چیز مسئله مهمی که همینجا به نارسایی ها نقد داریم و مشکل هم. اما یک جور دیگه میشه تحلیل کرد. همواره بیان بگوییم که حالا اساسا ما باید یه چیزی از نو شروع کنیم. همونجور که میدانید هیچی از نو شروع نمیشه. انقلاب مشروطیه در جنبش تنباکوریشه داشته، نهضت ملی در انقلاب مشروطه ریشه داشته، جریان سالهای 38 تا 41 در نهضت ملی ریشه داشته، انقلاب ایران اسلامی سال 57 بخشیش در جریانات گذشته ریشه داشته و تحولات آینده بدون ریشه از گذشته نیست. به نظر من در تفکر آقای سالگونی یک چیزی که از جای دیگری بیاید به نظر من هست. این متاسفانه در تفکر برخی از مارکسیست‌ها، نه همه مارکسیست‌ها وجود داشت، برخی از کسایی هم که بومی دیدان فکر نمی کنند بازم یک چیزی یک جای دیگه بیاید هست هنوز. یعنی ما نمیدونیم 2.7 میلیون نفر آدم رو ناخودآگاه قومیشون عوض کنیم، حافظه تاریخیشون رو تغییر بدیم. بافت قدرت که بسیار در ایران مشکلات متسلبی دارد و راحت میتواند متسلب بشود اصلا در نظر نگیریم و یهو بگیم نسل سوم یه کاری بکنه، نگه این نسل سوم در دامان همین نسل فعلی پرورده نشده است. این خاطر یه مقدار باید زمینی‌تر به مسئله نگاه کرد. لااقل سکولارا همیشه از آسمان به زمین نگاه کردن، ولی من احساس می‌کنم در برخی تحلیل‌ها این مسئله نیست. تمام انتقادهایی که به اصلاحات وارده سر جای خودش، بنده خودم بسیاری چوبات خوب نیست بگم، بنده خیلی بیشتر از آقای شالگونی بلکه چوب همین اصلاحات و چوب همین تفکرات در داخل حکومت و دهه 60 خوردم، ولی مسئله تحول در جامعه ایران هستش و یه طرف هم باید دقت داشته باشیم. آقای شالگونی هم توجه کنه تحول مسئله شیخ ماشیه را خورد و گوشیری نست نیست، باید یه چیزای دست به دست هم بده تا تحول رخ بدهد. یعنی باید یک نشریه با 400,000 تیراژ درآید و اون جوانی که هیچ ذهنیتی از حافظه گذشته انقلاب جامعه ما ندارد یه چیزهایی بخواند تا متوجه شود همین گونه تحول ایجاد نشده.
آقای شالگونی، آقای رحمانی میگن که با طیب خاطر و فارغ از هر گونه فشار نظرات خودشونو با ما در میان میگذارن و میگن از شما انتظار داشتن بدونین که دوره عزل و نصب گذشته و سپری شده. اشارهشون به اون جمله شما بود شاید که رحمانی باید برود و خاتمی هر دو برادر باید بروند و راه رو باز کنند که نظام به گفته شما تمامیت خواه از ریشه و بنیان دگرگون بشه. اجازه بدید که بخش اول این مناظره رو درباره تحرک تازه اصلاح طلبان پایان بدیم آقای شالگونی، با این وعده به شما که در بخش دوم این مناظره و میزگرد که فردا پخش خواهد شد با پاسخ شما به انتقادات آقای رحمانی از ارزیابی های شما آغاز میکنیم و بعد درباره مطالبی که در نامه مفصل و سوم انتقادی محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین و قدرتمندترین تشکل حامی دولت و اصلاحات رئیس جمهوری، به حبیب الله عسکر اولادی مسلمان دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی، پرنفوذترین تشکل منتقد دولت و جناح راست آمده، میزگرد رو ادامه بدیم. با این توضیح که آقای تقی رحمانی با تمام انتقادات و ملاحظاتی که نسبت به دو لایحه تغییر قانون انتخابات و بازنگری در اختیارات رئیس جمهوری داشتند، از بخشی از متن لایحه اول که نظارت استصوابی رو محدودتر میکنه و صرف اقدام به طرح کردن لایحه دوم استقبال کردند و گفتند این دو اقدام به هر حال با واکنش جناح راست روبرو شده و یکی هم از این لحاظ قابل توجه. آقای محمد رضا شالگونی اما این هر دو اقدام رو ناکافی و از سر یأس و استیصال اصلاح طلبان دانستند و گفتند تا مرجعی بر فراز قانون قرار داره گفتگو از حاکمیت قانون راه به جایی نمیبره، اصلاح طلبان در تله قانون افتادن به گفته آقای شالگونی و بر اختیارات ریاست جمهوری به گفته وی هر چقدر هم که افسوده بشه باز هم در چارچوب قانون اساسی کنونی در زیر سایه نهاد رهبری قرار داره رئیس جمهوری و در نتیجه به گفته ایشون قدرتی چندان نخواهند داشت. خانم ملیحه محمدی اما با اذعان به اینکه این دو لایحه با خواستهای آرمانی و چپ ایشون فاصله داره، با این همه از هر دو لایحه استقبال کردند، زیرا به گفته ایشون جنبش اصلاحات رو به اندازه‌ای معین جلو میبره و از نظر ایشون ویژگی اصلاحات همین تدریجی بودنشه و همراه با انتقادی به دیدگاه‌های رادیکال از اصلاح طلبان دولتی هم انتقاد کردند که چرا به گفته ایشون همراه با مخالفان اصلاحات اهم از رادیکال یا راست در شیپور یأس می‌دمند. با سپاس از میهمانان این میزگرد، تقی رحمانی تحلیلگر از گرایش ملی مذهبی در تهران و در برلن، هم محمد رضا شالگونی تحلیلگر چپ رادیکال و هم ملیحه محمدی تحلیلگر چپ اصلاحگرا. بخش دوم این مناظره را در برنامه فردا خواهیم شنید.
میزگرد بحث سیاسی رادیو آزادی را میشنیدیم که آقایان تقی رحمانی و محمد رضا شالگونی و خانم ملیحه محمدی درباره اهمیت دور تازه تلاش‌های اصلاح طلبان به بحث و گفتگو پرداختند. قسمت دوم این میزگرد را در شب‌های آینده خواهید شنید. شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم و با تقدیم ترانه‌ای شما را به پایان برنامه این ساعت میبرم. شاد باشید.
Oh. جمعه شبها و شهرام سولتی در برنامه شادی.